با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از جمع‌آوری هدایا و کمک‌ها برای ایمانداران فقیر اورشلیم. در این فصل همان موضوع فصل 8 ادامه دارد. در آنجا با فیض و بخشش آشنا شدیم. اکنون متوجه می‌شویم که بخشش مسیحی چیست. ادامه توضیح در مورد بخشش مسیحی. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 1-4 می‌خوانیم: در واقع هیچ نیازی نیست که درباره وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدسین فرستاده می‌شود برای شما بنویسم، زیرا می‌دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کردم و گفتم که ایمانداران ما در یونان از سال پیش تا به حال آماده کمک بودند و اشتیاق شما عده زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. اکنون این ایمانداران را پیش شما می‌فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده ایم سخنان پوچ نباشد، همانطور که من به ایشان قول داده بودم آماده کمک به آنها باشید، وگرنه اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن همه اعتمادی که به شما داشتم شما آماده کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد، تا چه رسد به شما. پولس میگوید برای او خجالت آور خواهد بود اگر به آنجا بیاید، در حالی که از آنان در مقابل افراد دیگر تعریف کرده و بعد ببیند که آنها هدایایی جمع‌آوری نکردند. بخشش آزادانه هدایا یک امتحان واقعی برای کلیسا است. به تعدادی کلیساها رفتم که از نظر روحانی بسیار قوی هستند و دیدم که در دادن هدایا و کمک‌های مالی بسیار سخاوتمند می‌باشند. همچنین بعضی کلیساها را می‌شناسم که از نظر روحانی واقعاً مرده هستند و کشف کردم که در این نوع کلیساها اشتیاق برای دادن هدایا بسیار کم است. آنان در بخشش مسیحی نیز ضعیف می باشند. می توان گفت مقدار هدایایی که تقدیم می شود یک میزان اندازه‌گیری خوب برای رشد روحانی است. اکنون می بینید که این مسیحیان قرنتیه قول و ضمانتی را داده بودند که برای کمک به ایمانداران شهر اورشلیم هدایایی جمع‌آوری می‌کنند. اجازه دهید در اینجا بگویم که هر قول یا ضمانت یک شخص مسیحی موضوعی بین خود آن شخص و خداوند است. ضمانت و وعده‌ای است که به خداوند می‌دهید در مورد اینکه کاری انجام دهید یا چیزی بدهید. از مرد ثروتمندی که او را می‌شناسم پرسیده شد: چگونه اینقدر ثروتمند شده اید در حالی که اینقدر زیاد از سرمایه خود به دیگران می دهید؟ آن شخص ثروتمند ایماندار جواب داده بود: خداوند با بیل خود به داخل حفره خالی زندگی من می ریزد و من آنچه درون آن است را با بیل خود به بیرون می ریزم. اما بیل خداوند بزرگتر از بیل من است. دوست من، ما هیچگاه نمی توانیم از خدا بهتر شده و به او چیزی بدهیم. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 5 می خوانیم: پس لازم دانستم که این ایمانداران را وادار کنم که قبل از من پیش شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید قبلا آماده سازند، تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار. توجه می کنید این هدایا به عنوان کمک خیرخواهانه یا اعانه نامیده شدند. این موضوع نشان می‌دهد که این کار یک کمک سخاوتمندانه بوده و شهادتی از این واقعیت است که فیض خدا در قلب‌های ایشان کار می‌کند. تشویق به بخشش مسیحی. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم: به یاد داشته باشید کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. وقتی پولس با پیران کلیسای افسوس صحبت می کرد، همین موضوع را به آنان یادآوری کرد که در اعمال رسولان فصل 20 آیه 35 می خوانیم: از لحاظ کمک به فقرا نیز پیوسته برای شما نمونه بودم، چون کلمات عیسی خداوند را به خاطر داشتم که فرمود دادن بهتر از گرفتن است. به نظر می رسد این جمله دادن بهتر از گرفتن است جمله بوده که خداوند عیسی مسیح عادت داشته است بیان کند. می دانیم که امروز هم برای بسیاری این جمله به صورت شعاری در آمده است. افراد زیادی این جمله را نقل قول کرده و بر زبان می آورند، ولی خیلی کم به آن عمل می کنند. ریشه اصلی کلمه برکت در واقع از کلمه شادمان می آید. وقتی گفته می شود که در دادن برکت بیشتری از گرفتن است، در واقع می گوییم دادن بیشتر از گرفتن شما را شادان می سازد. وقتی چیزی می دهید چگونه بر شما اثر می گذارد؟ آیا در هنگام هدیه دادن شادان هستید؟ در همینجا یک امتحان جدی برای من و شما وجود دارد. آیا کم می کارید؟ آیا به این شیوه می دهید؟ فرض کنید کشاورزی یک پیمانه گندم را در قطعه زمینی بکارد و محصول فراوانی درو کند. در سال بعد با خود بگوید نیازی نیست یک پیمانه کامل گندم در این زمین بکارم. نیمی از دانه های گندم را ذخیره می کنم و فقط نیمی از پیمانه را می کارم. هر کشاورزی می داند اگر چنین کند محصول کمتری نیز خواهد داشت. این یک اصل است. هر که زیاد بکارد زیاد هم درو خواهد کرد و هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد. من یقین دارم که این یک اصل حقیقی در هر قسمتی از زندگی ما است. این اصل هم از نظر روحانی و هم از نظر مادی واقعیت دارد. یکی از دلایلی که بعضی از ما امروز فقیر هستیم این است که در ارتباط با خداوند خسیس بوده و برکات او را با دیگران در میان نگذاشته ایم. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 می‌خوانیم: پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می‌بخشد. آنچه در درون قلبتان احساس می کنید که باید بدهید همان است که بایستی بدهید. اما امتحان در اینجاست. با قرقر و شکایت ندهید. با میل و بدون اجبار هدیه بدهید. خدا هیچ بخششی را که با گله و شکایت یا از روی اجبار داده شود نمی خواهد. این مطلب به چه معنی است؟ خدا از شما یک ریال هم نمی خواهد اگر شما می‌خواستید آن را برای خود نگه دارید. برای شما بهتر است هیچ چیزی ندهید به جای اینکه قرقر و شکایت کنید. شاید بگویید خب من خادم کلیسا هستم و این مسئولیت من است که هدیه بدهم، و یا من عضو آن کلیسا می‌باشم و احساس می‌کنم که مسئول هستم. حقیقت دارد که ممکن است کلیسا این مطلب را به شما بگوید و از شما درخواست کند هدیه بدهید. به عنوان یک کشیش بارها به مردم گفتم این کلیسای شماست و شما بایستی از آن حمایت کنید. اما خدا چنین نمیگوید. او میگوید که اگر میخواهید با گله و شکایت و با قرقر کردن و با بیمیلی بدهید، او از شما چیزی نمی خواهد. نه تنها خدا آن را نمی خواهد، بلکه همچنین از آن استفاده هم نخواهد کرد. اگر می خواهید به کلیسا یا هر خدمت مسیحی کمک مالی کنید، با اختیار و میل خود و با شادمانی کمک کرده و هدیه مالی دهید. خدا نه تنها می گوید که با غرغر و شکایت کردن هدیه ندهید، بلکه همچنین نمی خواهد که با اجبار و بیمیلی برای او چیزی بدهی. خدا می خواهد با اختیار و میل خود و با شادی هدایای خود را به او تقدیم کنی. بعضی افراد می گویند بهتر از چیزی بدهم، چون بقیه افراد هم هدیه مالی می دهند و بد به نظر می رسد اگر من چیزی ندهم. این یعنی بخشش یا هدیه دادن از روی اجبار و بیمیلی. خدا این نوع بخشش و کمک مالی را نمی خواهد. خدا یک دهنده شادمان را دوست دارد، کسی که با شادی و میل هدیه می دهد. در مراسم پرستش و عبادت کلیسا این قسمت بایستی شادترین قسمت برنامه باشد. در زمان جمع‌آوری هدایای کلیسا بایستی شادی درونی اعضا برای این کار نمایان شود. در بسیاری کلیساها دیدم که هدایا جمع‌آوری می شود و سپس اعضای کلیسا ایستاده و سرود می خوانند. گاهی سرود ستایش بر خدا که همه برکات از اوست خوانده می شود. این کار خوب است، اما بهتر است اول چنین سرودی خوانده شود و سپس هدایا جمع‌آوری شود، چون این کار باعث می شود اعضا به دادن هدایا و بخشش مسیحی با شادمانی تشویق شوند. خدا کسی را که با کمال میل و با شادمانی هدیه می دهد دوست دارد. اگر نمی توانید با شادی و میل هدیه بدهید، خدا از شما نمی خواهد چیزی بدهید. در هنگام هدیه دادن همیشه وضعیت قلب خود را در نظر داشته و خود را بیازمایید که چگونه می خواهید هدیه و کمک کنید. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 می خوانیم و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید، تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیک بذل و بخشش کنید. در تمام طول خدمتم تا کنون کسی را ندیدم که به خاطر دادن هدایا و بخشش مسیحی ضرر کرده باشد. ممکن است کسی با مشکلاتی روبرو شده باشد، اما در زندگیم چنین فردی را تا کنون ندیدم. من یقین دارم که خدا برکت می دهد. فکر نمی کنم که برکات او همیشه برکات مادی می باشند. افراد زیادی فکر می کنند می توانند از خدا انتظار دریافت برکات مادی داشته باشند و او باید به آنان برکت بدهد. من فکر می کنم که شما نمی توانید و نباید از او این انتظار و توقع را داشته باشید. او به شما وعده می دهد که همه برکات روحانی را خواهید داشت. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 9 الی 10 می خوانیم چنان که کتاب مقدس می فرماید او با سخاوت به نیازمندان می بخشد و خیرخواهی او تا به ابد باقی است. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیک شما فراوان باشد. در اینجا نقل قولی از مزمور 112 را می بینیم. گفته می شود برکت یافته است شخصی که از خداوند می ترسد و به فقیر کمک می کند. ما باید آنچه را داریم با کسانی که زیاد ندارند تقسیم کنیم. من یقین دارم که در کلیسا بایستی از یکدیگر مراقبت کرده و به هم کمک کنیم. امکانات و فرصت‌های زیادی وجود دارند که آنچه داریم را تقسیم کنیم. بسیاری از مسیحیان عطیه مهمان نوازی را دارند و این واقعا یک عطیه و هدیه روحانی است که خدا می دهد. این افراد شیوه باز کردن در منزل خود و مهمان نوازی در خانهشان را آموختند. آنها اغلب در ابتدا افراد را به کلیسا می آورند تا بتوانند انجیل را بشنوند و سپس آنان را برای شام به منزل خود دعوت می کنند. این یک روش عالی برای شهادت دادن به کار نجات بخش مسیح و محبت اوست. این روشی است که از طریق آن می توان با افراد تنها و اشخاصی که کمبود مشارکت دارند آشنا شد و آنان را به درون جماعت ایمانداران مسیحی آورد. پولس تصویر کشاورزی را نشان می دهد که از پخش کردن پیمانه های بذر گندم خودداری نمی کند، چون ایمان دارد محصول فراوانی را به دست خواهد آورد. این خداوند است که محصول را چندین برابر می کند. این خداست که هر چیزی را که شما برای او انجام می دهید چندین برابر خواهد کرد و افزایش خواهد داد. بنابراین نگران نباشید از اینکه برای کار خدا زیاد بدهید و به او خدمت کنید. من یک بار این تجربه را داشتم که بایستی مرد جوانی را نصیحت می کردم زیاد ندهد. او به تازگی ایمان آورده و نجات یافته بود و واقعا آنچنان زیاد هدیه می داد که برای زندگی خود و خانوادهش چیزی باقی نمی ماند و به سختی زندگی می کرد. با توجه به اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8 کتاب مقدس می گوید ما بدتر از بت پرستان و غیر ایمانان هستیم اگر به عنوان مسیحی از خانواده خود مراقبت و توجه نکنیم. من این نکته را با آن مرد جوان مطرح کردم و گفتم که همچنین بایستی به ضروریات و احتیاجات خانواده خود توجه کند و پس از آن میتواند سخاوتمندانه به خدا هدیه دهد. خدا همچنین در موضوع بخشش مسیحی از ما نمیخواهد که تندروی کنیم. ما باید همیشه تعادل را در زندگی خود رعایت کنیم. بایستی بتوانیم به خوبی، به درستی و منصفانه قضاوت کنیم. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 11 الی 12 میخوانیم خدا شما را بسیار غنی میسازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهد کرد. پس این خدمت ما نه تنها نیازمندی‌های مقدسین را تامین می‌کند، بلکه موجب سپاسگزاری عده بسیاری از خدا نیز می‌گردد. توجه می‌کنید؟ وقتی هدیه‌ای در خداوند می‌دهید، باعث می‌شود که مردم از خدا برای شما تشکر کنند. این کار باعث شکرگزاری می‌شود. این خداست که باید ستوده و جلال داده شود. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 13 می‌گوید این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد، زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می سازید. وقتی مبشری را در یک کشور دورافتاده ملاقات می کردم، در مورد یک خانواده ایماندار در کشورش صحبت می کرد که سالها برای خدمت بشارتی به او کمک کرده بودند و می گفت چقدر آنها به من محبت داشته و کمک کردند و خدا را به خاطر وجود آنان شکر می کنم. پولس در اینجا می گوید باید این چنین باشید. آن مبشر در آن سرزمین دور افتاده خدا را به خاطر خانواده‌ای وفادار و ایماندار شکر می کرد. آیا کسی هست که خدا را به خاطر بخشش سخاوتمندانه و هدایای شما شکر کند؟ در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 14 می‌خوانیم و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبت و علاقه زیاد برای شما دعا خواهند کرد. بخشش یک فیض و لطف است. به ما دستور داده نشده که 10-1 بدهیم. چیزی نیست که باید تحت شریعت و احکام انجام شود. این یک فیض و لطف است. خدا از ما درخواست میکند که با توجه به وضعیت و شرایط خود به عنوان یک فیض و لطف هدیه بدهیم. بعضی از مسیحیان بایستی بسیار بیشتر از ده یک سرمایه خود را هدیه بدهند. بعضی مسیحیان دیگر قادر نیستند هیچ چیزی بدهند. ما بایستی هرچه می توانیم و قادریم بدهیم. اکنون پولس تمام موضوع بخشش مسیحی را خلاصه می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 15. خدا را برای بخشش غیر قابل توصیف او سپاس بگوییم. بدون توجه به اینکه چقدر می دهید، هرگز نمی توانید مانند خدا بدهید. او یک هدیه عظیم غیر قابل قیاس داده است. هیچ انسانی نمی تواند در حدی که خدا با دادن پسرش و مرگ او هدیه داد، هدیه بدهد. خدا فرزندش را برای من و شما داد و او جانش را برای ما فدا کرد و مرد. لحظه ای به این موضوع فکر کنید. آنچه را در فصلهای 8 و 9 گفتیم به یاد آورید. اگرچه او ثروتمند بود، اما آسمان را ترک کرد. تمام جلال آسمانی را ترک کرده و به زمین آمد تا به این جهان بشارت دهد. او نه تنها آمد تا زندگی کند، بلکه آمد تا جانش را برای شما بدهد و بمیرد. او آمد تا به طور وحشیانه کشته شود تا شما زندگی جاودانه داشته باشید. جان او برای گناه من و شما قربانی شد. او خود را کاملا هدیه داد. در عبرانیان فصل 12 آیه 2 به ما گفته شده است: چون می دانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. دوست من، او نجات دهنده عالی و با شکوه است. هرگز او را به سطح پایینی نیاورید. او ستاره روشن صبح است. او پسر خداست که ما را باز خریده است. او هدیه غیر قابل قیاس خدا برای من و شماست. این اوج بخشش و هدیه خداست. هیچ کس نمیتواند به حد این بخشش عظیم برسد یا فراتر از آن برود. شکوه و جلال تا ابد از آن خدای بخشنده است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.